از اولین فیلمی که در ایران قاچاق شد تا حواشی کاناپه فرهیختگان. از قاچاق فیلم سنتوری تا امروز حدود 18 سال می‌گذرد. فیلمی که در دولت اول احمدی نژاد قاچاق شد و به دست سیدی فروش خیابان انقلاب رسید. سر ماجرای قاچاق سنتوری حجت دستگیر شده، اما ماجرای قاچاق فیلم در ایران به اتمام نرسید. ماجرای قاچاق فیلم‌های توقیفی و غیر توقیفی اما به اینجا ختم نمی‌شود. اواخر بهار 96، زمانی که طوفان شهرزاد سوپرمارکت ها را در می نوردید، سایتی به نام لوتوس پولی روی بستر وب بالا آمد. لوتوس پولی می خواست شهرزاد را به صورت آنلاین و با پرداخت اشتراک منتشر کند. سایت متعلق به چه کسی بود؟ محمد امامی، تهیه کننده شهرزاد. 20 خرداد 96 محمد صراف، رئیس وقت انجمن صنفی وی او دی و آی پی تی وی در برابر این حرکت امامی ساکت نماند و واکنش نشان داد. سایت لوتوس پولی مجوز قانونی وی او دی یا آی پی تی وی از سازمان صدا و سیما و مؤسسه رسانه‌های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد. برخلاف جمله اول صراف که شرح قانون بود، جمله دومش رنگوبوی اخطار برای محمد امامی داشت: اگر سریال شهرزاد از این سایت یا هر سایتی غیر از سامانه‌های دارای مجوز VOD و IPTV منتشر شود، غیرقانونی است. با طی مذاکراتی که با نهادهای زیرب داشته ایم، اقدامات قانونی لازم پیش بینی شده است. 8 روز بعد ایرنا خبری را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد امام بیخیال راه اندازی پلتفرم پخش نشده. سایت لوتوس پولی، سایت رسمی عرضه فصل دوم سریال شهرزاد، خلاصه ای از فصل اول این سریال را به صورت رایگان عرضه کرد. اینطور تصور می‌شد فیلم‌ها و سریال‌هایی که با مشارکت امامی ساخته شده قرار است از طریق این پلتفرم منتشر شود و شرکت تصویرگستر پاسارگاد از این طریق به فعالیت‌های خود در بستر مجازی ادامه دهد. 38 ماه پس از این کشمکش‌ها، محمد امامی با لباس آبی راه راه و چهره‌ای خندان به دادگاه رفت. دلیل احضار امامی لوتوس پولی نبود، بلکه ماجرا به جرائمی همچون اخلال کلان در نظام اقتصادی مربوط می‌شد. سال 1401 خبر آمد که امامی محکوم شده و باید به زندان برود، آن هم به مدت 20 سال. در لحظه‌ای که این گزارش در حال نگارش است، محمد امامی محکومیتش به پایان نرسیده، اما شنیده‌ها خبر از ادامه فعالیت پلتفرم زیر نظر او می‌دهد. لوتوس پولی یا ققنوس پولی. 7 اسفند ماه، یعنی همین چند روز قبل، فیلم سینمایی کاناپه ساخته کیانوش عیاری قاچاق شده و در بستر یوتیوب منتشر شد. گوشه سمت چپ تصویر و حتی در ابتدای پخش این فیلم لوگوی لوتوس پولی نقش بسته است. فیلمی که حدود 9 سال قبل با مشارکت محمد امامی و کیانوش عیاری ساخته شده بود، حالا و به صورت ناگهانی قاچاق شده. چند ساعت پس از این اتفاق عیاری یادداشتی منتشر می‌کند و می‌گوید شوکه شده و این اتفاق به حقوق مادی و معنویش آسیب وارد کرده. کارگردان کاناپه می‌گوید از اینکه چه کسی این اثر را در بستر اینترنت منتشر کرده با خبر نیست. بعض مردم تقاضا می‌کند فیلم را از بسترهای مجازی نبینند تا شانس فیلم برای اکرانش از بین نرود. وقتی ما از عیاری پرسیدیم که آیا باخبر است که این اتفاق از طرف محمد امامی انجام شده یا خیر، او ابراز بی اطلاعی کرد و گفت حتی از وضعیت حضور یا عدم حضور محمد امامی در زندان هم خبر ندارد. یک سؤال مهم در این بین باقی میماند: چطور می شود فیلمی که تنها کارگردان و تهیه کننده ی نسخه هایی از آن را داشتند ناگهان در بستر اینترنت منتشر شود؟ عیاری که خود از این وضعیت شاکی است و محمد امامی هم بر اساس گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تامین لازم، فعلا آزاد است و هر گونه فعالیتش انکار می شود. پس فیلم امامی چطور و توسط چه کسی منتشر شده؟ چطور می شود در جای نسخه منتشر شده و حتی در ابتدای آن لوگوی تایپ لوتوس پلی دیده شود؟ حدود 1 سال و 3 ماه قبل اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه امامی تحت عنوان مالکیت یا مدیریت قرار است در پلتفرم جدید گروه مالی گردشگری حضور داشته باشد، اما به سرعت این خبر تکذیب شد و خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد امامی در زندان است و طی مدتی که از ابتدا تا کنون در زندان بوده، تنها 1 بار به مرخصی رفته است. با این حال تابستان امسال خبر رسید اقتباس شهرزاد به ترکیه ای فروخته شد. همانجا دوباره پرسش ها آغاز شد: چه کسی اقتباس شهرزاد را به ترک ها فروخته؟ امامی، یعنی او هنوز هم در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. انتشار کاناپه در بستر اینترنت به عنوان یک اثر توقیفی مشخصاً سودی برای تولید کننده آن نخواهد داشت، مگر آنکه شخصی بخواهد با این اتفاق خودش را سرخط خبرها بیاندازد و دوباره نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. حتی اگر فرض بگیریم پخش کننده این فیلم روی بازدیدها و درآمدهای یوتیوبی حساب باز کرده باشد، باز از این طریق هم 1/10 هزینه‌های صورت گرفته باز نمی‌گردد. عیاری پاسخ می‌دهد. از آنجا که دسترسی‌ها به محمد امامی قطع شده و آخرین عکس منتشر شده از او به 20 شهریورسال 1402 و در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری تهران از ندامتگاه تهران بزرگ باز می‌گردد. برای رسیدن به پاسخ پرسش‌هایمان سراغ کیانوش عیاری رفتیم. او در ابتدا از پاسخ دادن به سوالات امتناع می‌کرد و تنها می‌گفت بعد از پخش خبر انتشار این فیلم به صورت غیرقانونی چندان احوالم خوش نیست و حاضر به مصاحبه نیستم. با این حال عیاری به چند سوال فرهیختگان درباره کاناپ پاسخ داد. عیاری صحبت‌هایش را اینطور آغاز کرد: فیلمی که نزدیک به 9 سال روی چشمانم نگه داشته بودم. نمی‌دانم از کجا ناگهان در اینترنت پخش شد. شاید مهمترین پرسش ما از عیاری این بود که مالکیت کاناپ دقیقاً به چه صورت و بر عهده چه کسی بود. او اینطور پاسخ داد: 80% مالکیت و هزینه‌های فیلم بر عهده من و تنها 20% از فیلم سهم محمد امامی بود. این مسئله نشان می‌دهد اگر قرار بر پخش اثر عیاری در پلتفرم یا بستری خاص باشد، ابتدا باید از وی اجازه گرفته می‌شد که او این موضوع را به کل تکذیب می‌کند. 16 آبان سال 1395 زمانی که هنوز کاناپ در حال ساخت بود، خبری منتشر شد مبنی بر این که علیرضا تابش، مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی و چند تن از مسئولان وقت از پشت صحنه کاناپ بازدید کردند. از آنجا این فیلم بدون حجاب و به همراه پستیژ یا همان کلاهگیز فیلم برداری شده، این اتفاق بسیار عجیب بود و عملا مهر تاییدی بر شیوه جدید پوشش در فیلم‌های سینمایی محسوب می‌شد که عیاری آن را در این اثر پی گرفته بود. با این حال آنچه از تصویر دیدار تابش با عیاری سر صحنه فیلم برداری نشان می‌دهد گویا مدیر وقت بنیاد سینمایی فارابی سر لوکیشن‌های در فضای باز فیلم رفته که در آن بازیگران زن حجاب دارند، لوکیشن تالار وحدت، و گویا از فیلم برداری اثر با پوشش باز بی خبر بوده است. صحبت‌های عیاری با ما هم بر این موضوع سهه می‌گذارد. عیاری در گفتگو با ما به این موضوع اشاره می‌کند: فیلم برداری به صورت مخفیانه انجام گرفته است. شیوه فیلم برداری مخفیانه کمی بدتر و در چند سال اخیر بسیار پرتکرار شده. مصداق آن هم کیک محبوب من و فیلم محمد رسول اف است که هر دو به جشنواره‌های خارجی رفتند. با این حال عیاری هم به دلیل استفاده از کلاهگیز و هم به خاطر ارسال نکردن فیلم به جشنواره‌های خارجی منتظر اکران اثرش در ایران بود، اتفاقی که با توجه به شرایط پیش آمده احتمالش بسیار کم ارزیابی می‌شود. یکی از نکات جالب اثر عیاری گمان زنی زنی است که پیرامون حضور این فیلم در بخش ویژه جشنواره 40 بود. با این حال عیاری هر گونه پیشنهاد برگزار کنندگان فجر برای اکران کاناپ در بخش ویژه را تکذیب می کند و در پایان صحبت‌هایش اضافه می کند: به دنبال پیگیری قضایی هستم تا با مسببین انتشار این فیلم در بستر اینترنت برخورد شود. کاناپ اولین قاچاقی نیست، آخرینش هم نخواهد بود. از قاچاق فیلم سنتوری تا امروز حدود 18 سال می‌گذرد. فیلمی که در دولت اول احمدی نژاد قاچاق شد و به دست سیدی فروش خیابان انقلاب رسید. سرماجرای قاچاق سنتوری حجت دستگیر شده، اما ماجرای قاچاق فیلم در ایران به اتمام نرسید. ماجرای قاچاق فیلم‌های توقیفی و غیر توقیفی اما به اینجا ختم نمی‌شود. در 18 سال اخیر 34 فیلم یا با کیفیت پرده لو رفتند، مانند سوخوس و دینامیت یا به طرقی نامعلوم در فضای مجازی منتشر شدند. در این بین سهمگین‌ترین بلا بر سر رستاخیر احمد رضا درویش آمد و آخرین اینجا هم کاناپ کیانوش عیاری است. البته به این آمار 40 فیلم باید آثاری که به اکران آنلاین آمدند و قاچاق شدند را هم اضافه کنید که در این حالت عدد فیلم های قاچاق شده از 40 اثر عبور می کند. اگر همین عدد 40 را هم به عنوان معیار قرار بدهیم، یعنی سالی بیش از 2 فیلم قاچاق شده است. فیلم هایی که شاید مهمترین دلیل انتشار غیرقانونی آنها پخش بین المللی یا دزدیده شدن فیلم از روی پرده است. با این حال اتفاقی که برای کاناپ رخ داده نسبت به باقی فیلم های این دسته بسیار متفاوت است. آنطور که عیاری می گوید، اون 9 سال از این اثر حفاظت کرده و نگذاشته با رفتن به اکرانهای بین‌المللی فیلم دچار قاچاق شود و این یعنی برخلاف 12 فیلم توقیفی که قاچاق شدند، احتمال قاچاق فیلم عیاری بسیار کمتر بود. کاری خودی است. شاید همین حالا که عیاری بر سر چگونگی قاچاق فیلمش سردرگم است، این سوال در ذهنش پدیدار شود که شاید کار خودی باشد. طی چند سال اخیر فیلم‌هایی بودند که تهیه کنندگان یا یکی از عوامل بنا به دلایل مختلفی آثارشان را به صورت غیرقانونی منتشر کردند یا حتی پس از قاچاق فیلم چندان هم ابراز نارضایتی نسبت به این اتفاق نکردند. شاهد مثالش هم برادران لیلا است. فیلم سعید روستایی پس از آنکه در بستر فضای مجازی قاچاق شد و عملاً به پربازی‌ترین اثر قاچاق ایران بدل شد، واکنش مثبتی از سوی سعید روستایی داشت و او با انتشار پوستری از این فیلم تلویحاً اتفاق روی داده را تایید کرد. در میان کارگردانانی که فیلم‌هایشان قاچاق شده روستایی یک رکورددار محسوب می‌شود. البته این نکته را هم باید ذکر کرد که به غیر از روستایی، خود عیاری هم از کارگردانانی است که پیش از این هم قاچاق برای آثارش اتفاق افتاده. تقریباً اواخر اکران رسمی خانه پدری نسخه کامل این فیلم قاچاق شد تا ابهاماتی درباره سیانت از آثار در هنگام اکران مطرح شود. با این حال سید محمد مه طباطبایی نژاد دبیرکل وقت ستاد سیانت و مبارزه با تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی تاکید کرد نسخه منتشر شده از خانه پدری در فضای مجازی تنها در اختیار تهیه کننده و لابراتوار فیلم بوده است. سید محمد مه طباطبایی نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و دبیرکل ستاد سیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی در گفتگویی درباره انتشار نسخه با کیفیت و ممیزی نشده فیلم سینمایی خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری در فضای مجازی گفت: درباره این موضوع باید کسانی که فیلم را در اختیار داشتند پاسخ بدهند. ما پیگیری حقوقی و قضایی می‌کنیم و در ستاد سیانت هم در پی این هستیم که بدانیم فیلم از کدام منشأ قاچاق شده است. ما چندی پیش متوجه این ماجرا شدیم. با پلیس فتا ارتباط گرفته ایم و بخشی از پیگیری های قضایی را هم تا کنون انجام داده ایم. همانطور که دیده اید نسخه منتشر شده، نسخه کامل و بدون هیچ نشانی از سوی وزارت ارشاد است. بنابراین نه شما می توانستید آن را منتشر کنید نه ما. چرا که این نسخه تنها در اختیار تهیه کننده و لابراتوار بوده است. البته من علوم غیبی ندارم که مستقیم بگویم چه کسی این کار را انجام داده است. نمیخواهم کسی را متهم کنم، اما مسیر دیگری برای انتشار این نسخه وجود نداشته است. اگر حرف طباطبایی نژاد را بخواهیم به کاناپه هم تسری بدهیم، نشان می‌دهد انتشار فیلم آن هم به صورت کامل و تدوین شده و حتی لوگو خورده تنها از تهیه کنندگان اثر برمی آمده. تهیه کنندگانی که یکی از آنها موضوع را به صورت جدی تکذیب می کند و از آن یکی هم چندان خبری نیست. با این حال باید منتظر ماند و دید پس از پیگیری قضایی عیاری همین دو مظنون در پرونده کاناپه وجود دارد یا قصه کاناپه عیاری مفصل‌تر از این حرف هاست. قصه ای که ژانر پایان داستان سینمای ایران در 1403 را معمایی کرد. داستانی که به نظر نمی رسد در سال 1403 حل شود و احتمالاً برای بسته شدن پایان باز این ماجرا باید منتظر سال 1404 ماند.